ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. سازمان غذا و دارو از احتمال خرید واکسن آسترازنکا خبر داد. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف اعدام جاوید دهقان شد. چین اعلام کرد گذرنامه‌های صادر شده از سوی بریتانیا برای شهروندان هنگ کنگی را به رسمیت نمی‌شناسد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرتاد قاسم فر هستم. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران روز جمعه از احتمال خرید واکسن آسترازنکا از مبدأ روسیه و هند خبر داد. به گفته کیانوش جهانپور، هر واکسنی که مبدأ ایالات متحده و انگلیس نداشته باشد در شرایط برابر مورد بررسی قرار می‌گیرد. آقای جهانپور گفت علاوه بر واکسن روسی، حداقل یک واکسن اروپایی با مبدأ غیر انگلستان، یک واکسن از هند و یک واکسن از چین روزهای آتی مجوز ورودشان صادر می‌شود. شرکت داروسازی آسترازنکا یک شرکت بریتانیایی سوئدی و چند ملیتی داروسازی است که دفتر مرکزیش در شهر لندن واقع شده و تاکنون مجوز تولید واکسن کرونا را به چند کشور از جمله هند داده است. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی روز 19 دی ماه ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به کشور را ممنوع اعلام کرد. از سوی هشدارها درباره احتمال ظهور خیز جدید شیوع ویروس کرونا در ایران پررنگ‌تر از پیش شده است. مقام‌های حکومتی وضعیت شیوع این بیماری را بی‌ثبات اعلام کرده و درباره کاهش رعایت دستورالعمل‌ها هشدار دادند. مرداد میردامادی و جزئیات بیشتر.
نزدیک به 6600 مبتلای جدید به ویروس کرونا، آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه است. همین آمار میگوید که نزدیک به 4000 مورد حاد و شدید ابتلا به بیماری کووید 19 در بیمارستان‌های کشور بستری هستند. آمار واقعی مبتلایان به ویروس کرونا بنابر نظر برخی مقام‌های بهداشتی و درمانی در ایران 2 تا 3 برابر آمارهای رسمی است. مینو مهرز، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید روند افزایش بیماری کووید 19 و انتشار ویروس کرونا بسیار نگران کننده بوده و تعداد بیماران بستری که به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند و نیز بیماران سرپایی رو به افزایش است. وی تأکید می‌کند که اگر با همین روند جلو برویم، احتمالاً در اسفند ماه شاهد خیز جدید انتشار کرونا در ایران خواهیم بود. حسن روحانی روز پنجشنبه در جلسه با رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد خیز جدید همه‌گیری هشدار داده و از احتمال اعمال مجدد محدودیت‌ها خبر داد. سعید نمکی وزیر بهداشت در آخرین اظهار نظر خود کاهش رعایت دستورالعمل‌ها را برجسته کرد و تأکید کرد در صورت ادامه این کاهش با گرفتاری بزرگی در مدیریت کرونا مواجه خواهیم شد. وزیر بهداشت در مورد آخرین وضعیت استان‌های کشور به لحاظ همه‌گیری ویروس کرونا اینگونه اظهار نظر کرد:
متاسفانه استان‌های شمالی ما به خصوص مازندران استان ملتهبی است. ما بیش از 1100 بستری در استان مازندران داریم و این مقدار بالایی است. ما موارد فوتیمون در استان‌های شمالی باز هم رقم‌های غیر قابل قبولی است. در استان گلستان، در استان گیلان ما باز هم نگران خیز بیماری هستیم. در استان‌های جنوبی باز ما شاهد یک مختصر افزایشی در استان‌های به خصوص مثل هرمزگان با توجه به افزایش سفرها به جزایر جنوبی هستیم.
وزیر بهداشت در همین نشست خبری از کاهش بیش از 50% رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در تهران گفت و تصریح کرد که این رعایت‌ها از 81% به کمتر از 39% در هفته گذشته کاهش داشته است. در طول نزدیک به یک سال همه‌گیری ویروس کرونا در ایران، مقام‌های حکومتی همیشه در وهله نخست مردم را به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌ها سرزنش و نکوهش کردند. اما خبری از پذیرش کاستی در برنامه‌ها، ضعف مدیریت و ناکارآمدی برخی سیاست‌های مقابله با همه‌گیری در سخنان ایشان دیده و شنیده نمی‌شود. در مورد وضعیت جاری بیمارستان‌های تهران، پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان تخصصی مسیح دانشوری و عضو کمیسیون علمی ستاد مقابله با کرونا میگوید:
ما مثلا یکی دو هفته قبل واقعا تعداد بستری ما کمتر بود، تخت خالی پیدا شده بود تو بخش، الان دوباره بخش پر شده، یعنی باز دوباره یه تعادلی رسیده، تعدادی که مرخص میشن همون تعداد میان بستری میشن، این خبر خوبی نیست. ولی اینا همه نشانه هایی که بیماری در حال چرخش تو سطح جامعه.
پس از اظهارات آیت الله خامنه ای در مورد غیر قابل اعتماد بودن واکسن های آمریکایی، انگلیسی و اروپایی، عملاً این مسئله بیش از آن که امری علمی، تخصصی و بهداشتی تلقی شود، رنگ سیاسی به خود گرفته و در ادامه همین روند عجیب نبود که وزیر خارجه محمد جواد ظریف نخستین کسی باشد که در مسکو خبر از استفاده از واکسن روسیه کرونا بدهد. کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، از صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن اسپوتنیک وی روسیه در ایران خبر داد. کیانوش جهانپور در ادامه هم گفت روند بررسی واکسن‌های دیگر از مبدأ هند، چین و روسیه کماکان ادامه دارد. اما در ایران اعلام شد که بعضی از داروخانه‌ها که مکان و تجهیزات لازم را داره هستند، اجازه خواهند یافت که واکسن کرونا را ارائه و تزریق کنند. در همین مورد اظهارات علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران را در مورد برنامه مصوب واکسیناسیون عمومی می‌شنویم.
سازمان ای بر اساس اولویت بندی هست. الان وزارت بهداشت اومدن و اولویت دریافت واکسن کرونا رو مشخص کردن. فکر کنم 6 ساعت مشخص شده که بخاطر درسته برای واکسیناسیون عمومی است. واکسیناسیون عمومی آخرین ساعت هست که در اون ساعت از پتانسیل داروخانه ها استفاده میشه. برنامه‌ریزی لازم برای واکسیناسیون عمومی همه افراد جامعه احتمالاً در اوایل بهار 1400 صورت میگیره.
بنابر اطلاعات سایت داده‌های جهانی، کشورهای اسرائیل، امارات متحده عربی، بریتانیا، بحرین و آمریکا به ترتیب تاکنون بیشترین تعداد واکسن کرونا را به شهروندان خود ارائه و تزریق کردند. اسرائیل با تزریق بیش از 50% شهروندان خود با یک دوز واکسن پیشتاز کشورهای جهان در واکسیناسیون کرونا است.
مرداد میردمادی گزارش می‌داد. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل با محکوم کردن موج اعدام‌ها در ایران خواستار توقف حکم اعدام جاوید دهقان زندانی بلوط شد. این نهاد مدنی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است که با توقف حکم اعدام جاوید دهقان و احکام دیگر بازنگری در این احکام را مطابق قوانین حقوق بشری انجام دهد. به گفته کمیساریای عالی حقوق بشر در یک ماه و نیم گذشته دست کم 28 مورد اعدام در ایران صورت گرفته است. وفه بین الملل روز پنجشنبه ضمن محکوم کردن این حکم از قصد اجرای حکم اعدام او در تاریخ 11 بهمن خبر داد. جاوید دهقان که در حال حاضر در زندان مرکزی زاهدان به سر می‌برد در اردیبهشت 1396 به اتهام محاربه توسط شعبه یک دادگاه انقلاب در زاهدان به اعدام محکوم شد. جانو لیجیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز جمعه اعلام کرد از 31 ژانویه دو روز دیگر گذرنامه بریتانیایی شهروندان هنگ کنگ را به عنوان مدرک سفر معتبر یا مدرک هویت به رسمیت نمی‌شناسد. به گزارش خبرگزاری آلمان، در حال حاضر بیش از 400 هزار نفر از ساکنان هنگ کنگ دارای گذرنامه BNO یا گذرنامه ملی بریتانیا در خارج از کشور هستند که به آنها امکان سفر بدون ویزا به بریتانیا را می‌دهد. پیشتر بریتانیا اعلام کرده بود قصد دارد به بیش از 5 میلیون شهروند هنگ کنگی گذرنامه ملی اعطا کند. لندن این تصمیم را سال گذشته در واکنش به وضع قانون بحث برانگیز امنیت ملی از سوی چین در هنگ کنگ گرفت. کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل از نحوه برخورد اتحادیه اروپا با پناهجویان به شدت انتقاد کرده و همزمان اخراج مستقیم متقاضیان پناهندگی از مرزهای خارجی این اتحادیه را هم بدون رسیدگی به درخواستشان عملی غیرقانونی خوانده. انتقاد از اتحادیه اروپا در حالی صورت گرفته که شمار پناهجویان در سال گذشته در این اتحادیه بیش از 30% کاهش یافته. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، آن دست از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را که در مرزها مانع ورود پناهجویان می‌شوند، مورد انتقاد قرار داده. اگرچه این نهاد از کشوری نام نبرده، ولی چندی است شماری از روزنامه‌های آلمان از برخورد خشونت‌آمیز ماموران سازمان نظارت بر مرزهای آبی و زمینی اتحادیه اروپا با پناهجویان تازه‌وارد خبر دادند. جیلیان تریگز مقام بلندپایه کمیساریای عالی پناهندگان روند بازگرداندن مستقیم پناهجویان از مرزهای اروپا را که به گفته وی رو به افزایش گذاشته، محکوم کرده و افزوده، گزارش‌های فراوانی دریافت شده که نشان می‌دهد کشورهای اروپایی به محض برخورد با پناهجویان آنها را به سرعت از مرزهای آبی و خاکی خود دور می‌کنند. به گفته این مقام بلندپایه، به عقب راندن پناهجویان همراه با خشونت و به صورت عملی تهاجمی صورت می‌گیرد. این مقام سازمان ملل این گونه برخورد با پناهجویان را مغایر با حق پناهندگی در اروپا دانسته و افزوده از ورود قایق حامل پناهجویان در خارج از آب‌های سرزمینی کشورهای اروپایی جلوگیری می‌شود و آن دسته از قایق‌هایی نیز که موفق شدند پناهجویان را به خشکی برسانند با برخورد نگهبانان ساحلی روبرو می‌شوند و بلافاصله آنها را بدون آنکه بررسی کنند به حمایت و کمکی نیاز دارند راهی همان مسیری می کنند که آمده اند. بر پایه آماری که کمیساریای عالی پناهندگان در ژنو منتشر کرده، تا یک سه سال اخیر شمار پناهجویان تازه وارد، متقاضیان پناهندگی و حتی پناهجویان اقتصادی به طور مداوم در اتحادیه اروپا رو به کاهش گذاشته. از طرفی اداره کل آمار اتحادیه اروپا منصوب به یورو استات هم بدون آنکه به شمار کل متقاضیان پناهندگی در سطح کشورهای 27 گانه این اتحادیه اشاره ای کند، اعلام کرده در سال گذشته میلادی شمار پناهجویان بیش از 30% کاهش یافته. در این آمار از آلمان به عنوان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی یاد شده. اداره کل پناهندگان آلمان هم دو هفته پیش اعلام کرد در سال گذشته 103,000 پناهجو از 10 کشور دنیا از جمله ایران وارد این کشور شدند که این شمار در مقایسه با سال قبل از آن بیش از 30% کاهش یافته. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
ادامه خبرها. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل با اشاره به دشواری‌های فزاینده در توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام، خواستار همکاری ایران و آمریکا برای حل این مشکل شد. او روز پنجشنبه با تأکید بر اینکه منتظر راه حل فوری برای حل بنبست کنونی نیست، برجام را یک پیروزی دیپلماتیک خواند و گفت باید ایران و آمریکا برای خروج از این وضعیت تعامل و همکاری کنند. دبیرکل سازمان ملل خروج آمریکا از برجام و گام‌های ایران برای افزایش ظرفیت هسته‌ای‌اش را به عنوان موانع و پیچیدگی‌های موجود عنوان کرد. در حال حاضر نحوه احیای کامل برجام به یک موضوع مناقشه برانگیز تبدیل شده است. دولت آمریکا می‌گوید ایران به اجرای کامل برجام متعهد نیست و برای احیای آن باید به تعهدات هسته‌ای‌اش بازگردد. دولت ایران در مقابل اعلام کرده است که آمریکا باید پیش از بازگشت به برجام تحریم ها را لغو کند. ساعت 20:15 دقیقه به وقت تهران است و پایان این بخش خبری از رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید.